أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به این هستش که مالی که به عنوان بدل هیلولت داده می شود، چون بحث راجع به این بود که شخص قاسب اگر میتونه این رو برگردونه، منتها با یه مقدماتی. مثلا الان این روی کشتی نصب، کشتی هم وسط دریاست، مال مردم رو کشتی، اگه الان قلع کنیم این رو و بدیم به صاحبش از قاسب، این کشتی غرق میشه، مال مردم تلف میشه. کشتی که مال قاسبه به درک، اما مال مردم داره تلف میشه. لذا میگن باید صبر کنیم تا این برسه به ساحل، بعد بکنیم، مال مردم رو پیاده کنن بعد بکنیم. اون موقع اونجا عرض شد به خدمت شما که این بحث مطرح شد که خب بدل هیلولت باید بده. یعنی این آقای قاسب به خاطر اینکه حائل شده بین این شخص مالک و مالش، بگیم خب عینشو نمیتونی الان بدی، مانع داره، مالیتشو میتونی پرداخت کنی. سوال، آیا این بدل هیلولت ملک آقای مالک میشود یا اینکه نه، این ملکش نمیشود؟ چون میگه مقتضای بدلیت همینه. وقتی میگیم این بدل اوست به جای اوست، مقتضای بدلیت همین هستش که بله، این ملک اون آقای چی می شود؟ مالک می شود. این مقتضای چی هستش؟ بدلیت هستش. ثم ان المال المبذول یملکه المالک، اون مالی که به عنوان بدل هیلولت بذل شده، این رو مالک مالکش میشه، یعنی مالک اون عین، عینی که الان مقصوب هستش، مالک این بدل هیلولت عینش میشه. بلا خلاف کما فی المبسوطه و الخلافه و الغنیته و السرائر، بدون اینکه اختلافی هم در این زمینه وجود داشته باشد، کما اینکه در مبسوط و خلاف شیخ طوسی و قنیه ابن زهره و سرائر ابن ادریس هلی، این بلا خلاف و عدم الخلاف ذکر شده. و ظاهرهم، ایشون میگه ظاهر این آقایونی که اومدن ادعای عدم خلاف در مسئله کردن، عدم خلاف بین خصوص الامامیه نیست، بلکه عدم خلاف بین الامه هست، بین مسلمین هستش، حتی از اهل سنت. چرا؟ چون اینها در مقام بیان هر مخالفی هستند در این کتابهاشون، این کتابایی مثل مبسوط و خلاف و قنیه و سرائر، سنتشون و روششون و متدولوژی بحثشون اینه که اگر یه مخالفی حتی از اهل سنت وجود داشته باشه میگن، و وقتی میگن بلا خلافن، این نشون میده که هیچ مخالفی حتی از اهل سنت هم نداشته. لذاشون میگه و ظاهرهم ارادتو نفی الخلاف بین المسلمین، ظاهر این آقایون عرض شود خدمت شما شیخ در مبسوط خلاف و ابن زهره در قنیه و ابن ادریس در سرائر، نفی خلاف است بین جمیع مسلمین، نه خصوص نفی خلاف بین امامیه. گفتیم علتش چیه، علت این استظهار چیه. و لعل الوجه فیه ان التدارک لا يتحقق الا بذلک، شاید وجه در این که مال مبذول به عنوان بدل هیلولت ملک برای مالک هستش این باشد که تدارک محقق نمی شود مگر به ملکیت این مال مبذول به عنوان بدل چی؟ هیلولت، به این که این مال ملک این شخص بشه. چرا؟ چون اگه قرار باشه بدل به ملک مالک در نیاد و در ملک ضامن همطور باقی بمونه، جای خالی مالیت مال مالک رو پر نکرده و تدارک مال مالک محقق نشده، در حالی که اینو ما به عنوان بدل دادیم که مالیت مال مالک رو چکار کنیم؟ جای خالیش رو پر بکنیم. اینجا پر نشده، اینجا تدارکی اساسا اتفاق نیفتاده. مرحوم مصنف از اینجا یه مطلبی رو میفرمان اگر ظهور اجماع و ادله قرامت در ملکیت بدل هیلولت نبود، شاید ما احتمال میدادیم که بله، این اباحه مطلقه و اباحه مطلق تصرفات، اهم از تصرفات غیر متوقف بر ملک و یا حتی تصرفات متوقف بر ملک مثل بیع و اتلاف و امثال ذلک، چی بشه؟ حاصل بشه. بگیم ملکیت نیست، اباحه مطلق است، همون اباحه مطلقه ای که در معاتات قائل می شدیم، بعضی ها یعنی قائل شده بودن اونجا، اگر کسی اونجا قائل شد اینجا می شد اینو قائل بشیم. منتها چه کنیم که در اینجا ما اجماع داریم بر ملکیت، ملکیت این بدل هیلولت، و همچنین ادله قرامت مثل قاعده ید، مثل عرض شود به خدمت شما که آیه اعتدا، مثل قاعده اقتام. قاعده ید میگه علل یده ما اخذت حتی تو عدی، وقتی میگه علل ید آنچه میگیره باید پرداخت بکند، یعنی اینکه به ملک طرف در میاد، اقتضاش اینه. یا آیه اعتدا میگه فعتدوا علیه مثل ما اعتدوا علیکم، اون ملک شما رو تلف کرده، شما باید ملک او رو بگیرید و به ملک خودتون در بیارید تا ملک او تلف بشود. اتلاف ملک او و مثل اعتدا او محقق نمیشن مگر اینکه اون رو از ملکش درش بیاریم. یا قاعده اقدام، من اقدم علی شیء فهو له ضامن، ببخشید. یا مثلا روایات خاصه‌ای که دقت کرده باشید قبلا گفتیم در موارد خاصه وارد شد، همشون مقتضی ملکیت بدل بودن که این بدل به ملک شخص در میاد. ایشون میگه اگر اون ظهور اجماع در ملکیت بدل و همچنین ادله قرامت در ملکیت بدل نبود، ما ممکن بود بگیم اینجا اباحه چیه؟ مطلقه حاصل میشود، اباحه مطلقه تصرفات، اهم از تصرفات متوقف بر ملک و تصرفات غیر متوقف بر ملک. و اون وقت میگفتیم که این اباحه مطلقه است که به ملک وارد میشه وقتی که تلف بشه. اگر این تلف شد، یعنی این بنده مثلا اون مالی که من داشتم مثلا کشتی قبل از اینکه به ساحل برسه غرق شد اتفاقا، دیگه اون میشه تلف عرفی. اون اگه تلف شد یا آتش گرفت، کاملا تلف حقیقی اتفاق افتاد، در اینجایی که همچه اتفاق میفته، تلف اتفاق میفته، اون موقع اون وقت این قیمت چی میشه؟ به ملک این آقا تازه در میاد. تا قبل از اینکه اون تلف بشه این به ملکش در نیامده، فقط اباحه تصرف داره. و ایشون میگه که این احتمال رو ما گفتیم لحتمل لاول الاجماع و اقتضاء اجماع و ادله قرامت بر ملکیت، ما این احتمال رو میدادیم که باید مطلقه باشد، ملکیت متوقف بر تلف عین باشد، ولی جزم به این احتمال از محقق قمی رحمت الله علیه در کتاب جامع الشتاتش که در واقع رساله عملی ایشون، مرحوم مصنف ازش تعبیر میکنه به عجوبت مسائله، یعنی جوابهای پرسشهایی که از ایشون شده، در اونجا در جامع الشتاتش به این مسئله چکار کرده؟ اشاره کرده و گفته که نه، به نظر ما اباحه مطلقه است. کی به ملک در میاد؟ وقتی این چی بشه؟ تلف بشود. حالا عبارتش رو بخونم تا بعد من یه اشکالی دارم که عرض میکنم خدمتتون. ولولا ظهور الاجماع و ادله الغرامه في الملكيه لاحتملنا ان يكون مباحا له اباحه مطلقه، اگر نبود ظهور اجماع و ادله غرامت در ملکیت، ادله غرامت یعنی چیا؟ مثل قاعده ید، مثل آیه اعتدا، مثل قاعده اقدام، مثل روایاتی که در موارد خاصه حالا وارد شده بود، اینا ستای اولی دلیل عامن و اون آخری میشه ادله خاصه. اگر ظهور اینها در ملکیت قیمت مضمونه نبود که آقا اون قیمتی که مورد زمان قرار میگیره اون ملک آقای مالک میشود و ملک مضمون الله میشود، لاحتملنا ان یکون مباحا له، ما احتمال میدادیم که این مال مبذول به عنوان بدل هیلولت مباح باشد برای مالک اباحتا مطلقه، اونم از نوع اباحه مطلق تصرفات، حتی تصرفات متوقف بر ملک. و لم يدخل في ملكه، اگرچه در ملکش داخل نشود، یعنی بدون اینکه در ملک من داخل شده باشه من حق داشته باشم در این چیکار کنم؟ تصرف بکنم، حق تصرف داشته باشم، اگرچه در ملک من، ملک من مالک داخل نشده باشه. نظیر الاباحه المطلقه في المعاتات على القول بافيا، آقا اگه بگیم این نظیر نداره، میگیم نه نظیر داره، نظیر قول به اباحه مطلقه در معاتات، بنابراین که ما قائل به اباحه مطلقه در معاتات بشویم، چون اونجا احوال مختلف بود دیگه. و یکون دخوله فی ملکه مشروطن به تلف العین، اون وقت اگر ما بگیم قائل به اباحه مطلقه در اینجا میشویم، اون وقت دخول این خلاصه مال مبذول به عنوان بدل هیلولت در ملک آقای مالک مشروط به این است که اون عین چی بشه؟ تلف بشود. و حکی الجزم به هذا الاحتمال، حکایت شده است جزم به این احتمال، یعنی احتمال این که مال مبذول به عنوان بدل هیلولت مباح برای مالک باشد، اونم اباحه مطلقه، مطلق تصرفات، حتی تصرفات متوقف بر ملک، و دخولش در ملک مالک متوقف بر تلف چی باشد؟ این بوده باشد. این احتمال رو بهش جذب پیدا کرده محقق، حکایت شده جذب به این احتمال از جناب محقق قمی رحمت الله علیه در عجبه مسائلش، که عجبه مسائل جوابهای پرسش هایی که از ایشون شده، کتاب چی هستش؟ جامعه شتات هستش. در اونجا از ایشون نقل شده که ایشون در جامعه شتاتش جزم به این احتمال پیدا کرده. چراش همینه؟ ایشون اومده گفته آقا ما بین ادله وجوب ادا مثل قاعده ید، مثل آیه اعتدا، مثل قاعده اقدام، مثل روایت وارده در مواد خاصه و بین استصحاب بقاء مال زامن بر ملک زامن جمع میکنیم. میگیم که استصحاب میگه این هنوز بر ملک زامن واقعیه، این ادله هم عرض شد خدمت شما که میگن که این شخص زامنه. خب مقتضای جمع این است که بگیم این هنوز بر ملک مالک زامن باقیه و این ادله هم میخوان اباحه مطلقه رو بگن، اینا ملک رو نمیخوان بگن. اینجور مثلا ما جمع بین اصل و دلیل بکنیم که خب این واضحه بطلانش دیگه. چرا؟ چون جمع بین اصل و دلیل کی کرده تا حالا؟ مگه اصل در رتبه دلیل با هم تعارض میکنن که ما بخوایم جمع بکنیم؟ اصل کجا وارد میشه؟ اصل جایی وارد میشود که اساسا دلیل نباشه. وقتی دلیل هست اصل جاری نمیشه که ما بخوایم جمعش کنیم با دلیل. این چه حرفیه؟ به نظر میرسه اشتباهه دیگه. وقتی شما دلیل میبینید ظاهرش اقتضای ملکیت داره، یا اصلی بیاد خلاف اون اقتضا بکنیم، اونو میذاریم کنار، اصل جاری نمیشه. ظهور حجت، ظهور دلیل، ادله غرامت، ادله قاعده ید، ادله قاعده اقدام، ادله خاصه وارد در موارد خاصه در بحث ضمانات، این هستش که این ملک طرف میشه. همین ظهور رو ما اخذ میکنیم میگیم مالک میشود دیگه، در ملک آقای زامن باقی نیست، خلاف استصحاب حکم میکنیم. استصحاب هم جاری نمیدونیمش، نه که اینم جاری بدونیم اونم جاری بدونیم، بر با هم جمع بکنیم و دیگه مقتضای جمعش اینه. این به نظر میاد که حرف صحیحی فرمایش استدلال ایشون نباشه. اما فرمایش مرحوم مصنف در اینجا چهار تا اشکال به نظر میرسه. سه تا اشکالش رو مرحوم سید یزدی مطرح کردن و یک اشکال رو ما مطرح میکنیم. اشکال اولی که مرحوم سید یزدی مطرح کردن، میفهمن این احتمال، یعنی احتمال اینکه اراده شده باشد اباحه مطلق تصرفات در بدل هیرولت، و بگیم که در بدل هیرولت فرد فقط براش مباح میشه همه تصرفات، اهم از تصرفات مالکانه و غیر مالکانه، ملکیت متوقف بر تلف عین هستش. این احتمال در مواردی از تعذر مثل سرقت و غرق که عرفاً تلف به حساب میان جایگاهی نداره. یعنی این استدلال خلاصه اخص از مدعاست، مدعا رو در همه موارد ثابت نمی کنه. توی سری مواردی از تعذر مثل سرقت و غرق که عرفاً تلف به حساب میان، این احتمال جایگاهی نداره. چرا؟ چون در این موارد اقتضای ادله غرامت نسبت به تلف حقیقی و تلف عرفی یکیه. شما نگاه کنید ادله غرامت مثل قاعده ید، مثل قاعده اطلاق، مثل قاعده عرشبت خدمت شما که اطلاف، مثل قاعده اقدام، مثل قاعده فرض کنید که اون قاعده دیگر چی بود؟ آیه اعتدا، مثل روایات واردی در موارد خاصه، اینها اقتضا دارن اگر تلف اتفاق افتاد این شخص مالک اون قیمت بشود و نتونستیم اینو پس بدیم، این مالک قیمت بشود. خب حالا این که این مالک قیمت بشود فرقی نمیذارن نه بین تلف حقیقی یا تلف عرفی، چون تلف عرفی هم در حکم تلف هم موضوع روایت تلف و تلف هم عرفی باید دیده بشه، حتما لازم نیست حقیقی باشه. و در این موارد عرف میگه اینا در حکم تلف هم، چون دیگه حالا چیزی که سرقت شده کجا ما به دستش بیاریم، یا چیزی که مثلا غرق شده چجور مثلا ما اینو بازیابیش کنیم، این دیگه در حکم تلف، این بیشتر به لحاظ اون حکم در اون زمان خودشه، یا بگیم یه جای غرق شده که جاش هم معلوم نیست و نمیشه دیگه پیداش کرد، والا الان اگر خود جاش معلوم بشه میرن با قواسی و فلان اینا میارنش، مگر اینکه باز بگیم هزینه اون قواسی کردن و استنقاذ این مال از اون قعر دریا باز بیشتر از خود ارزش اون مال بوده باشد، اینم هست. اما در کل این تلف صدق میکنن، حالا اگر حتی بیشتر هم باشه زامن البته مالک میتونه بگه، بگه من این مالمو میخوام و بعد بری قواسی کنی بیاری. فرض کنیم جایی که اساسا این ممکن نیست دیگه، به صورت عرفی این امکانش وجود نداره، گرچه امکان حقیقی دستیابی به او از اون الان هست، قعر دریاست میشه اینو آوردش، این غیر ممکن نیست، اما عادتا غیر ممکنه. عرف میگه آقا این دیگه تلف شده، وقتی گفت تلف شده ادله زمان مثل قاعده ید، قاعده نمیدونم اقدام، آیه اعتدا، قاعده اطلاف و روایت وارده در موارد خاصه، اینها مقتضی چی هستن؟ اینا مقتضی این هستن که آقا شما دیگه نسبت به قیمت برات ملکیت حاصل میشه. این که شما بیاید تفصیل بدید بگید اینا در تلف حقیقی میگن ملکیت، در تلف عرفی میگن اباحه مطلقه، میگن اباحه چی؟ مطلقه، ملکیتش متوقف بر تلف عینه. این عرض شد خدمت شما که مقتضی خلاف مقتضای این ادله هست، چون اینا با یک سیاق دارن مطلق تلف عرفی رو، هم از اینکه حقیقی هم باشد یا حقیقی نباشد، دارن یه حکم برش میارن و اون چی هستش؟ ملکیته. بنابراین اینا یا باید بگیم در هر دوتا اقتضای چی بکنن؟ تلف ملکیت بکنن، هم در تلف حقیقی هم در تلف عرفی مثل سرقت و غرق، یا در هر دوتا اقتضای اباحه مطلقه بکنن. اینکه بگیم آقا در تلف حقیقی اینا مقتضی ملکیتن، اما در تلف عرفی مثل سرقت و غرق اینا مقتضی اباحه مطلقه هستن، این سازگاری نداره. این با ظاهر این ادله که بین این دوتا تلف فرقی نمیگذاره، این سازگاری نداره، خلاف ظاهر ادله است. و از اونجایی که ما میدونیم در تلف حقیقی این ادله قطعا ظهورشون در حصول ملکیت هستش، پس در تلف عرفی مثل سرقت و غرق هم باید همین ظهور رو داشته باشن و ظهورشون به اتحاد سیاق یکی خواهد بود، چون این میگم دلیل مال تلف دیگه، هر چی در تلف اتفاق میفته و حکم میکنه این دلیل شامل هم تلف حقیقی میشود، هم شامل تلف عرفی میشود. ملکیت ملکیت، اباحه تصرف اباحه تصرف، چون در او یکی ملکیته، در تلف حقیقی، پس در تلف عرفی هم قاعدتا باید همون ملکیت بوده باشه. پس این اشکال اول که استدلال شما اولا نخست از مدعاست، ثانیاً چرا اصلا کسی، چرا افراد میان قائل میشن به اباحه مطلقه در اینجا، این اصلا این از کجا در اومده؟ این جهتش این از فرار از یک اشکال معروف، و اون اشکال چیه؟ اون اشکال جمع بین عوض و معوض هستش، در صورتی که این بدل هیلولت چی بشه؟ ملک آقای مالک بشود. گفتن آقا اشکال پیش میاد، چون این که هنوز تو ملکش باقیه، چون این هنوز تلف نشده دیگه، این این آقا اون چوبش رو کشی اون آقا نسمه، الان هم تو دریاه، هنوزم ملک اینه، ملک قاصر نمیشه که. بعد شما بگید قیمت ملک این میشود، این جمع بین عوض و معوض در ملک آقای چی هستش؟ مالک هستش. برای که از این فرار کنن گفتن خیلی خوب، این در ملک، این در ملک این آقای مالک بوده، قیمت هم تو ملک همون آقای زامن باشد، فقط مال من که ملک منه دست زامن و قاسبه، و مال قاسب هم که قیمت دست من بوده باشه و من اباحه، اون اباحه تصرف داره، من اباحه تصرف داشته باشم. اینو خواستن برای فرار از این اشکال جمع بین عوض و معوض اینجا عرض شود خدمت شما مطرح کنن. پاسخ این استش که اشکال لزوم جمع بین عوض و معوض بنابر این احتمال، یعنی احتمال اراده اباحه مطلقه، دفع نمیشه که، چون در اباحه مطلقه هم شما میگید همه تصرفات از جمله تصرف متوقف بر ملک جایز است. خب بعد میگیم خب تصرف متوقف بر ملک، یادتون باشه توی معاطات میگفتیم چجوری اتفاق تصرف متوقف بر ملکه، میگفتیم آقا وقتی تصرف میکنه آنن ما، این کاشف است از این که آنن ما قبل از تصرف ملکش شده. خب اگه آنن ما قبل از تصرف ملکش شده، یعنی تو همون آنن ما قبل از تصرف هم این ملکش بوده هم عوضش ملکش بوده، شما با این راهکار که نمیتونید از اون اشکال فرار بکنید، اشکال هنوز سر جای خودش باقی. اینم اشکال دوم شما، اینم اشکال، اون اشکال باید از راه یک راهکار دیگری حل بکنید، و اون اینکه آقا جان این به ملک من که در میاد، این اصلا از باب معاوضه نیست، این از باب معاوضه نیست که، مگه معاوضه است که عوض معوض رو به ملک من داخل بشه؟ نه، یه حکم شرعی است، این یک حکم شرعی است، چون منم مالیت مالم در ملک من الان انگاری نیست، عین مالم هست اما مالیت مال من الان در اختیار من نیست، لذا این اومده حکم شرعی کرده فعلا موقتا ملکت باشد تا زمانی که چی؟ مالتو به تحویل، مالتو تحویل هم تو باید بیای ارشاد خدمت شما به اندازه اون قیمتی که به ملک شما درآورده بود به این آقا پول پس بدی، همین، این حاصلشه، این راهکار حل این اشکال هستش. سوم آنکه، اشکال سوم، دقت بکنید، قول به اباحه مطلق تصرفات، حتی تصرفات متوقف بر ملک، همونجور که در باب معاطات هم گذشت، این مشکله، حتی اگه تو معاطات هم کسی قائل بهش بشه در ما نحنفی نمیشه ملتزم به این قول شد. چرا؟ چون اولا در ما نحنفی دلیلی بر قول به اباحه تصرفات متوقف بر ملک وجود نداره، در خصوص تصرفات متوقف بر ملک ما دلیل نداریم، دلیل خاصی داشته باشیم اینو ثابت بکنیم. از اون برم بگیم که اباحه تصرف مخصوص میشود به تصرفات غیر متوقف بر ملک، بگیم خیلی خوب، بگیم آقا این مالی که به عنوان بدل هیلولت، قیمتی که به عنوان بدل هیلولت داده میشن، من فقط میتونم تصرفات غیر مالکانه درش بکنم. اینم اگر بگید دیگه خب این که دیگه بدلیت نشد که، اون میخواست این مال رو بده به عنوان بدل هیلولت بدل بشود، این با غرض از بدلیت قیمت برای این منافات داره، چون غرض اینه که همون گونه که همه تصرف، همه جور تصرف برای مالک در علم ممکن بود، حالا در بدل اهل که قیمتش بوده باشد، بدل هیلولتش، برای او همه تصرفات ممکن باشد، از جمله تصرفاتشی مالکانه. لذا تنها احتمالی که در مان حنفی با قرض از بدلیت قیمت برای این سازگاره، احتمال حصول ملکیت نسبت به قیمت برای مالکه. چون اینجا سه تا احتمال داره، یا بگیم اباحه هر شرط خدمت شما مطلق تصرفات، اهم از تصرفات متوقف بر ملک یا غیر متوقف، میگیم این اگه باشه میگیم نسبت به متوقف بر ملکش دلیل نداریم در اینجا، یا بگیم اختصاص داره به اباحه تصرفات غیر متوقف بر ملک، میگیم اینم چی هستش، اینم خب خلاف قرض از بدلیت این قیمت به عنوان بدله هیلولت برای عین اون مالش، اون عین رو همون گونه که تصرفات مالکانه میتونست بکنه بدلش هم باید بتونه بکنه، یعنی باید ملکش بشه و بتونه تصرفات مالکانه حداقل بکنه، نه که فقط تصرفات غیر مالکانه. چه بدلیتیه؟ سومی که دیگه راهکار سوم اینه قائل به ملکیت بشیم، اون موقع دیگه با اون قرض هم سازگاری داره و لابد از این که به این سومی قائل بشیم. دو تا اولی اشکال داره، اینم از این. اما این سه تا اشکالی که مرحوم آقای سید یزدی در اینجا بیان فرمودن، این هیچ. اشکال چهارمی که وجود دارد و به ذهن ما میرسه، اینو دیگه آقای سید یزدی نفرمودن، اشکال چهارمی که وجود داره اینه. ببینید بین عبارت ایشون در اینجا که میفرمایند که ولولا ظهور الاجماع و ادله الغرامه فی الملکیه لاحتمل ان یکون مباحا له اباحه مطلقه و لم يدخل فی ملکه، تا آخر عبارت، با عبارت قبلی ایشون اینا با هم تناقض دارن. چرا؟ چون ایشون سابقا با وجود اینکه اجماع بر ملکیت وجود داشت، با وجود اینکه ادله قرامت، خودشون هم اشاره کرد الان هم داره دوباره تصریح میکنه، ادله قرامت مفید ملکیت بدل بودند، با وجود اینها وقتی خواست استدلال کنه چرا ما میگیم بدل هیلولت ملک میشود، یه استدلال دیگری رو ذکر کرد و اون چی بود؟ به اینا استناد نکرد، اومد استناد کرد به این که بدون حصول ملکیت بر اداء قیمت به عنوان بدل هیلولت تدارک عین تالفه صدق نمیکنه. گفتن آقا این قیمت رو برای چی میدن؟ برای اینکه اون عین تالفه رو مالیتش رو تدارک کنن، درست شد؟ خب ایشون گفتش که اگر این ملک این آقا نشه چجوری مالیت او تدارک بشود؟ این مالیت او اینجور تدارک میشه کاملا ملکش بشه، یعنی ملکش اصلا نشده چجور مالیتش تدارک بشه؟ خب این کلام ایشون در گذشته مختزی اینه، یعنی حتی اگر اجماع هم وجود نداشت، حتی اگر ادله قرامت هم مقتضی ملکیت نبودن، حتی اگر اجماع هم بر ملکیت بدل وجود نداشت، باز ما در بدل هیلولت قائل به ملکیت می شدیم. معناش این بود دیگه، چون نمیاد بگی آقا ما چرا در بدل هیلولت قائل به ملکیت هستیم، لا اجماع لا ادله القرامه، که بعد شما بیاد بگید که خیلی خوب اگر اون اجماع یا ادله قرامت نبود ما این احتمال میدادیم که اباحه مطلق تصرفات باشه. نه، ایشون در اونجا گفت با وجود اینکه این اجماع هست، با وجود اینکه ادله قرامت اقتضای ملکیت دارن، ما استنادمون برای اثبات ملکیت بدل هیلولت به اجماع یا اون ادله قرامت نیست، به خاطر این است که اصلا عرفاً وقتی این بدل رو میدن برای چی؟ برای تدارک مقتضای بدلیت، تدارک اون خلاصه مال تالف است که اینجا مالیت عین باشد، چون من حائل شدم و اون مالیت وقتی تدارک میشود که من ملکم بشه این قیمت، تا ملک من نشه و تدارک نمیشود. خب استدلالشون اقتضاش اینه که حتی اگر ما اجماع هم نداشتیم ادله قرامت هم این اقتضا نمیکردن، همین استدلال عقلی اکتفا میکرد، کفایت میکرد برای اینکه بنده باید اینجا مالک قیمت بشم. معناش این بود، در حالی که اینجا داره ضد اونو میگه. اینجا میگه اگر ظهور اجماع نبود، اگر ظهور ادله، اگر اجماع بر ملکیت نداشتیم، اگر ظهور ادله قرامت در ملکیت بدل نبود و در ملکیت قیمت نبود، ما میتونستیم قائل بشیم که این ملک نیست، میتونستیم قائل به بای مطلقه بشیم. این کجا؟ شما قبلا گفتی نمیتونستیم، که تو این تدارک صدق نمیکنه، نمیشه. این دوتا یه ذره با هم دیگه چی هستن؟ سازگاری این عبارات با هم ندارن. والحمدلله رب العالمین.